أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فاطهروا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا سعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون. واذكروا نعمة الله عليكم وميثاقه الذي واثقكم به إذ قلتم سمعنا وأطعنا واتقوا الله إن الله عليم بذات الصدور. يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. صدق الله العلي العظيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين. نکته اول درباره این است که نقش قرائت قرآن برای فعالیت های قرآنی نقش نرمش است برای همه ورزش ها. فرق نمی کنه کسی کشتیگیر باشه یا فوتبالیست یا والیبالیست، هر در هر رشته ورزش پینگ پونگ میخواد بازی بکنه، تنیس میخواد بازی بکنه، دیسک میخواد پرتاب کنه، هر ورزشکاری باید نرمش داشته باشه. یعنی ما که قهرمان نیازی به نرمش نداریم. مفسر هم باید قاری قرآن و قرائت کنه، قرآن رهی قرآن بخونه، قرآن بخونه، قرآن بخونه. کسی هم که میخواد هم از الفاظ و ثوابشان ببره در همین حد و اونس داشته باشه، همین اونس پیدا بکنه، اونم باید قرآن بخونه. و یعنی هم بگم قرائت قرآن که خدا هم به اون چندین بار دستور داده است، یک فعالیت مادری برای همه فعالیت های قرآنی است. به همین خاطر بنده هر روز قرائت میکنم قرآن. اما نکته دوم درباره ولکن یرید لیطهرکم، عرض کردم که مراد از این تطهیر تطهیر معنوی است تا تطهیر جسمی. خب حرف باید با دلیل باشه. آیه 41 همین سوره مبارکه مائده، آیه 41 سوره مائده، اولئک الذین لم یرد الله ان یطهر قلوبهم، یعنی یه عده‌ای هستن که خدا اراده نکرده که اونا رو تطهیر بکنه، یه عده‌ای هست که خدا اراده کرده است اونا رو تطهیر بکنه، منتها در اونجا متعلق تطهیر اومده که چی تطهیر میشه؟ قلب. اونجا قلب آمده، ما از اونجا وام میگیریم استفاده میکنیم که اون دائره تطهیری که از انتحارات سلاس حاصل میشود دل انسانه. قلب انسان از کثافت های غفلت و دوری از خدا و تعلق به غیر پاک میشه. و پس بدن تو مثلا نجاست عین نجس داشته باشه به وسیله آب پاک میشه، حالا دیگه چه نیت داشته باشه میشه، ولی وضوع و غسل و تیمم باز اونها دل آدم رو پاک میکنه. پس یک تبصره ای به این ولکن یرید لیطهرکم تبصره ای خود که لیطهر قلوبکم، نمیخوام بگیم تقیید میکنه، نه نمیخوام قید بزنه، میخوام هیته رو روشن‌تر کنم. از کجا شروع میشه این طهارت ها، این نورانیت ها؟ نکته بعدی که در همینجا میخوام عرض بکنم این است که دو تا هدف برای احکام ذکر شده، یک طهارت، دو اتمام نعمت. یعنی طهارت قلب مشخصه که این ستا طهارت سلاس مطهر قلب انسان، اما این اتمام نعمت چیه؟ اول باید نعمت را توجه بکنیم. نعمت یعنی اون چه مناسب ماست، منطقه گاهی اوقات مناسب جسممونه، گاهی اوقات مناسب روحمونه، یا به تعبیر مناسب طبیعت نفسانی ماست، یا به فطرت ربانی ما مناسب. نعمت اونی که مناسب نعم ظاهری داریم، نعم باطنی داریم. در اینجا هم این اتمام نعمت اون نعمت باطنی است، چون بعد از طهارت قلب آمد، کدیم طهارت قلب، بعد اون نعمتی هم که اتمام نعمته، اتمام نعمت باطنی. نعمت باطنی اون نعمتی است که با فطرت انسان مناسبت داره. نعمت ظاهری اونه که با جسم انسان مناسبت داره. غذا هم نعمته ولی غذا نعمت جسم، علم هم نعمته ولی اون مناسبت با روح ما داره، مناجات با خدا هم نعمت، اون باز متناسبه، اون غذای روح، غذای جسم. پس این اتمام نعمت نعمتیست که به سعادت دنیاوی و اخروی ما ختم میشه. حالا اتمام این نعمت انجام گرفته و لیتم نعمته علیکم. خب پس اولا نعمت رو مشخص کردیم که مراد نعمت باطن، به سیاق لیطهر قلوبکم، و مراد از طهارت طهارت باطنی باشه. اما اتمام نعمت یعنی چه؟ از یه نعمت تمام داریم، یه اتمام داریم. این اتمام در اینجا چگونه مصداق داریم؟ وضوء و غسل اینا نعمت تامه، اما در شرایط اضطراری چیکار کنه؟ تعطیل وضوء و غسل تعطیل؟ نه، حیفه، حیفه که محروم بشیم از طهارت، حیفه که محروم بشیم از سعادت. یک متلمی خدا میسن جبران کنه، ما محروم نشیم، لطف الهی است. یعنی تیمم اتمام نعمت هدایت، اتمام اون نعمت سعادت باطنی ماست که مورد توجه خدا باشیم. و پس دو تا نکته در این احکام زد، یکی اینکه اینها مطهرند، یک ثانیاً اینه که اینها برای سعادت رو، سعادت ما و صلاح ما مناسبت دارن. ولایت الله که فرمودید درسته، منتها ولایت الله دو جلوه داره. یک جلوه اش در قالب ولایت رسول گرامی اسلام و اهل بیت ایشون متجلی می شود، یک جلوه این ولایت الله در قالب همه احکام متجلی می شه. ولذا اگه کسی نصفش رو بگیر نصفش رو رها بکنه مشکل داره. اون همه جلوه های ولایت الله. من فکر میکردم میخواید بگید که
نه که بعد اتمام شما چون اتمام
و اکمال توی زیاد جوانه خب در اون یک نصفه شده که انحصار نیست اتمام نعمت. در همین جا الیوم یعص الذین کفروا من دینکم فلا تخشوهم وخشانه الیوم اکملت لکم و اتممت علیکم نعمتی، نعمت ولایت با مصداق عزت. در اینجا که لیتم نعمته علیکم، در اینجا که ذکر شده، در اینجا که در ذیل احکام معنای سیاقی اونه، نمیخوام مفهوم اتمام نعمت رو مطرح کنم. کلمه اتمام نعمت یعنی استمرار نعمت، ادامه نعمت. ولایت علی بن ابی طالب علیه السلام اتمام نعمت ولایت رسول الله. یعنی ولایت رسول الله داره از دست ما میره، چی کار کنیم؟ اتمام. تیمم اتمام نعمت وضوء و غسل. یعنی وضوء و غسل نه تیمم بجاش آمد، جایگزین شد، اون جایگزین شد، این میشه اتمام. پس منظور اتمامی که در اینجا میگیم برای گام دومه، یعنی دستمون خالی نمونه. ولایت امیر المؤمنان جای خالی رسول الله رو پر میکنه، تیمم. اینها از باب این اتمام به این معناست، نه اتمام به معنای یعنی استمرار ولایت اطرت، استمرار ولایت احکام. و اینجا دستمون از احکام خالی نمونه، نه به معنای قبول. اونطور که شما در کلمه اتمام به کار میبرید معنای قبول هست. اون از ماده فرق یه عرض دیگه هم داشته باشم در رابطه با لعلکم تشکرون.
شما
بله.
بله.
در اینجا که یطهرکم آمده مطلق آمده و ما به این اطلاقش احترام میذاریم. در اینجا که آمده یعنی نمیتونیم خواهد، ما نمیخواهد مقیدش که بکنیم. منتها نمودیم که مراد از این طهارت تو ذهن خودم گاهی اوقات این اطلاقه برای ما در اینکه شروع تطبیقش از کجا هست ما میمونیم که از کجا مثلا تطهیر جسمی تطهیر این تردید برای ما پیش میاد. در یه جا که قید دارد که تطهیر قلب باشه لیطهره کنم، اونجا به ما کمک میکند که یکی از مصادیق و جلوه های طهارتی که در اینجا مطرح شده است اون است. اما اگر اون نگاه نمیکردیم، اگر اون رو اصلا به مراجعه نمی کردیم، فکر می کردیم که مراد از این طهارت طهارت ظاهریه. چون انسان به صورت طبیعی اول از این محسوسات شروع میکنه به فهمیدن، ولی ذهنش نمیره اون ورتر که از ظاهر به باطن بریم. اول نگرش ظاهری، و ما برای اینکه دائره فهم رو محدود به ظاهر نکنیم یکم توسعه بدیم، این هست. نه برای اینکه تقیید بزنیم، نه، باید هر چیزی، هر آیه ای رو در جایگاه خودش و شیوه بیانی خودشون محترم بشه. این پس مجوز عبور بود نه تقیید.
من تو در بحث نعمت هم حاصل بین که
خب نه، خود سیاق هم هست. الان مثلا این موضوع و غسل و تیمم که الان بحث ها میگه، این احکام بحث هست، احکام که مادی نیستن. وقتی میگیم ظاهر یعنی مادی، محسوس که نیستن، نه معنوی هستن. یعنی خود سیاق آیه، نه حالا خصوص برزلی و تحرکان، سیاق آیه هم به ما کمک میکنه که مراد از این نعمت ها نعمت های معنوی هستن، نه تا نعمت های مادی. در آن تبا تشکر رو نرس کن، شکر برادران، گاهی شکر نعمت، گاهی شکر منعم، اینو دیروز عرض کرد. حالا میخوام ببینیم فایده هر یک از این شکرها چیه. شکر نعمت، نعمتت افزون کند، درسته؟ اینو ما همه هم یاد داریم که شکر نعمت، نعمتت افزون کند. اما شکر منعم چی کار میکنه؟ شکر منعم، این شعرش از خودم جعل کردم، یا فکر نکنیم مال کسیه، مال سندش بگردیم. شکر منعم جوهرت، گوهرت، ذاتت را افزون کنن. یعنی لئن شکرتم لعزیدن نکن. پس اگر انسان نعمت را شکر کند، نعمتش افزایش پیدا میکنه. اما اگر منعم را شکر کرد، جوهره وجودش، شخصیتش، هویتش، عظمتش افزایش پیدا. خب خواهید با ما در اینجا از خودمون که حرفی نباید داشت، حرفان باید مستند باشه. حالا مستدل هنوز بمانه، مستند یعنی سند قرآنی و روایی داشت. لئن شکرتم لعزیدنکم، کم همون جوهره خود انسان. آره، یه اصل نمی شکرتم الله، نشکرتم نعمت، ذکرش به کلمه نعمت. در همینجا همینطور خدا به شما خیر بده که باعث بده که من اینو بگم، لعلکم تشکرون الله. ببینید بین ولکن یرید ما یرید الله لیجعل علیکم من حرج ولکن یرید لیطهرکم ولیتم نعمته علیکم لعلکم تشکرون الله. خدا را شکر کنید، علی نعمه، خدا این نعمتش، خدا را شکر کنید، شکر منعمه. نه، شکر یعنی اظهار، یه بحث که اظهار نعمت هست، فقط شکر نعمت میشه. این نعمت رو هی برجسته کن، برجسته کن، بس بح 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 چه خوشمزه، تو اینجوری کن، اینجوری کن، به چشم برس از اون خیلی همه کیف کنه. این میشه، این نشون میده که این شکر از این نعمت رو خوب ابراز میکنه، اظهار و نعمت میکنه. بس شکر یعنی اظهار و نعمت، ولی تقدیر از منعم چی؟ یکم اون بکتره، یعنی یکم برو جلوتر و این نصف بقیه اظهار نعمت بکن. بعضی هم میخورن بد و بیرو هم میگن، خب این معلومش هم به جونش هم نمی نشینه، این اظهار نعمت هم میکن. غنمون شکور یعنی چی؟ یعنی گوش شکر این نعمتی تو جسم جونش بروز و ظهور میکنه، چالا چل نشده. پس ولی خب این که می فرمایید تشکر، این هم مطلبه یک ماها استعمالات فارسی رو باید دقت بکنیم، هر چیزی رو ما رو داریم متن کار بکنیم، ولی اون در استعمالات فارسی و اصطلاح ها یه بحث دیگه است. اصطلاح ما میکنیم مثلا تشکر که میکنیم از یه انسانی تشکر، از یه جسمی تشکر نمیکنیم، اصطلاح تشکری که رایج شده بین ما. نکته بعدی در رابطه با وذکروا نعمت الله علیکم، الان در اینجا ملاحظه بفرمایید، یه بار وذکر الله هست، یه بار وذکر نعمت الله هست، هم وذکر الله کثیرا داریم، هم وذکر نعمت الله، بنا باید هر کدوم جایگاه خودش داره. وذکر الله یعنی یاد خدا، وذکر نعمت الله یعنی یاد این نعمت های الهی. در اینجا یه عرضی داشته باشه، این است که میخوام ببینیم اگر ما بخوایم یاد راه متذکر شدن به خدا رو داشته باشیم، راهش چیه؟ اول ذکر نعمت ظاهری، بعد ذکر نعمت باطنی. یه وذکرون نعمت الله علیکم، که مراد در اینجا هم الان هیچ قرینه‌ای در این که مراد از این نعمت هایی که اینجا هست نعمت های ظاهری و مادی باشه نداریم، سیاق ما رو به سمت نعمت های معنوی میبرد. پس اول نعم ظاهری رو ما باید قدر دان باشیم، ولی وای نستیم به نعم باطنی بریم، از نعم باطنی به ولی نعمت بریم. ولی خود نعمت بود، ولی نعمت هم هست، گوی ولی نعمت، مثلا استاده ولی نعمت، والده این هم مثلا کمکی میکنه، یک کسی ولی نعمت ما شده، یه توسلی کنه، یه بار این میشه منعم با واسطه. اما یه بار هست که نه، توحید در منعم که الله باشه، از بار ولی اولیاء نعم، یه بار نه، تنها ولی نعمت که الله هست. یعنی مسیرش از این طرفه، ما گاهی اوقات میخوایم با خدا باشیم، ولی اون طریق با خدا بودن رو باید توجه بکنیم. تخیل که فقط نمیخوایم بکنیم به خدا، خب تخیل مسیری داره، اگه بخواد تحقق پیدا بکند این تخیل محقق بشود، مسیرش ذکر نعمت های الهی است. ذکر نعمت های الهی ما را به خدا میرساند. اگه از من بپرسید که شما این سلیقه را، این نوع نگاه را با چه مبنایی نسبت به آیات شریفه قرآن داری؟ جوابش اینه که رسالت قرآن خدایی کردن ماست، یعنی خدایی شدن ماست، میخواد ماها را خدایی کنه. من نزا هر حرفی که میزنه باید بینیم غایت این حرفا چیه. این وذکر نعمت الله، این وسیلتون الی ذکر خود خدا. نعمت در اینجا نقش وساطت رو داره، یعنی رسالت اصلی قرآن همواره باید توجه داشته باشیم. رسالت اصلی قرآن این است که نه تنها فرد را، یک گروه را، بلکه جامعه جهانی بشری را خدایی کنه. مردم در کنار قرآن خدا جد این عبدالله ما رو بسن تو خدا برسونه. پس این وذکر نعمت الله با توجه به این رسالتی که داره، نحوه بیانش نیست که این ذکر نعمت طریقی است برای ذکر مونه توجه به خدا. بس وذکر، اگر وذکر الله باشه شکر مونه باشه، این معنی ذکر نعمته. هنوز باز احتیاج داره به یک گام دیگر که خود وذکر الله باشد، یعنی وذکر نعمت الله، خود نعمت اول برجسته میشه در اینجا. یه بار هست که نه، از وذکر نعمت الله مارد یه وذکر الله بکشم یک گام دیگه برداره، چون گای او پاد خود همین ها حجاب میشه، خود همین واسطه ها حجاب ما به توحید نام برسیم. وذکروا نعمت الله علیکم. پس این نکته رو یک بار دیگه عرض میکنم، گرچه میکنم یاد داشتم فرموده باشید، ما این بود که اول ذکر نعم ظاهری، بعد ذکر نعم باطنی، بعد ذکر ولی واسطه های نعمت یعنی وسائط نعمت، بعد ذکر منعم توحید درمون که خود الله باشه. طبیعیش همینه، چون ما مسیر صعود را از عرض شروع میکنیم به سوی اون بالای بالا، یعنی ما از غریزه هامون حل کردیم، از مادیات شروع کردیم به سمت بالا، و این به صورت طبیعی اول با نعم محسوس مرتبطیم، بعد با نعم باطنی، بعد با ولی نعمت محسوس، بعد با ولی نعمت حقیقی، و اونجا این ترتیب. چون بیشتر برادران دغدغه این است که به قرآن عمل کنیم، هم دغدغه خود بنده هم شما عمل کنیم، این که بدانیم این خوبه لازمه، ولی اگر همین باشه ضرر خواهیم کرد. یعنی یه جوری قرآن را بفهمیم که چگونه می شود نزدیک شد به عمل به قرآن. ملزه سعیم در این است که اون زوایایی که عمل به قرآن را برای ما آسان می کند را عرض کنم، برای خودم نافع باشه، برای شما هم. پس وذکروا نعمت الله علیکم و میثاقه الذی واثقکم به. میثاق رو باید بگیم که میثاق مثل عهد میمونه، فرقش با عهد اینه که عهد شدیده. پس میثاق عهده، ولی عهد شدید یعنی عهدی که باز بقیه چیزا به او بسته. شما یه لوستر رو نگاه بکن، لوستر این مثلا شیشه ها به هم وصله به او بالایی، باز اونا به او بسته، اما همه شون به یک مثلا زنجیر فلزی بسته. خب این محکم شد، اونهایی که بالا اونو میثاقه محکم تر شده، چون بقیه باز به اینو. مثلا خود قرآن این یه میثاقه، اطرت میثاقه، اینا حبله، اونا حبله که بقیه همه اینا به اینجا بس با توجه به اون نکته های محکم داشته باشه. در همینجا تو پرانتز یه استفاده اخلاقی خانوادگی داشته باشه. و آن این است که در مسائل اجتماعی مسئله نبوت و امامت یکی از اون میثاق‌های غلیظه، مسئله رسالت میثاق غلیظه. و رضای خداوند از پیامبران اولوالعزم میثاق غلیظ گرفته است، از پیامبران اولوالعزم میثاق غلیظ گرفته است. و کاربرد قرآنش خودتون ملاحظه بفهمید، میثاقاً غلیظاً رو تو مجامع فرس نگاه بکنید، راهنمایی میکنه در کجا از پیغمبران اول از میثاق غلیظ برد. یکی از جاهایی که میثاق غلیظ در قرآن برای اون بکار رفته رابط زن و شوهر، میگه و اخذن من کم میثاقاً غلیظ. یه خانم ها از شما یک پیمان محکم گرفته، بایش بازی نکنه، بیا کار خودش بکنه. از پیمان ازدواج میثاق غلیظ است و اخذنا منکم میثاقا غلیظا. ما خودمون باید نسبت به این عهد خانوادگی پایبند باشیم و اون را هر صبح و شب در معرض تهدید به مجدد شدن و به طلاق دادن و اینا تهدیدش نکنیم، شوخی نکنیم با این. با چیزای دیگه میخوام شوخی کنیم دست بگیریم بعد، ولی با این میثاقاً غلیظاً. پس میثاق اون عهد شدیده که باز در میان عهدهای شدید، عهد شدید شدید، اون شدید شدید میشه غلیظ، میثاقاً غلیظاً، که میثاق غلیظ هیچ پیمان خانوادگی زن و این ما. اما مراد از این میثاقه الذی واثقکم به در اینجا ولایت الله که در قالب ولایت رسول الله و ولایت اهل بیت صلوات الله علیهم تعلق پیدا می‌کنه. یعنی اون اذکروا نعمت الله علیکم که در اول بود، همین نعمت احکام، و اما این نعمت ولایت، این میثاق، و میثاقه الذی واثقکم به. کجا خدا از بنده‌هاش یه میثاقی گرفته؟ میثاق تو قرآن زیاد به کار رفته. مثلا یک بنده گفتن عالم عهد الست، مثلا میثاق، البته در قرآن از او به عنوان میثاق یاد نشده، ولی تفاصیل اومده که مراد از اون عهد الست اون میثاق باشه. اما میثاق‌های دیگه که در قرآن ذکر شده عمدتا مربوط به بیعت با رسول گرامی اسلام، این کسایی که با رسول خدا بیعت کردن. دلیل ما برای این که مراد از این واثقه کنده باید بیعت بر اطاعت و تبعیت باشه بعدشه، از قلتم سمعنا و اطعنا، ای اطعنا ایده میساقه اللازی واثقه کنده در باره اطاعت، اطاعت از رسول الله داد از اهل بیت؟ نه دیگه این ارتیز شده، یعنی عهدم همینطوره، منطقه عهد وسیعه، عمومیه، این در میان عهدها یعنی دائره واژگانی، یعنی میخوام بگیم یه کاری داره ایزوتسو که میاد واژه های کانونی رو مشخص میکنه. ایزوتسو یک محقق ژاپنی هست که در رابطه با واژه های قرآن کار کرده و مثلا واژه های کانونی رو تشخیص داده، واژه هایی که حاشیه های او هستن و هر کدوم یه حیثیتی از این واژه کانونی رو بیان میکنن رو باز بنام. مثلا ما عهد رو میتوانیم اون واژه مرکزی بدانیم، ولی یه حیثیتش خاصش نام خاصی داره که میثاق الذی باشه، میثاق باشه، باز میثاق هم خودش سرشاخه‌هایی داره. مگه نه همونطور فرمایید عهدم کاربردهای خیلی وسیع داره، به همش اطلاق شد در بسط، ولی این خاصه و میثاق لازم. از قلتون بابا خودتون گفتید، چون شما خودتون گفتید سمعنا این احکام را و اطعنا از رسول الله، یعنی سمعناش ناظر به وحیه و اطعنا ناظر به رسالت. سمعنا نگفتی چی را، اطعنا نگفتی از چه چیزی، مطلقا حذف متعلق افاده عموم میکنه، یعنی سمعنا در بسط، اطعنا همه با هم هر چی بفرماید. خودتون گفتی سمعنا و اطعنا، از قلتون سمعنا و اطعنا، اینا رو بیات بیارید این احکام الهی را. کی خدای جوری حرف میزنه؟ گاهی وقتی باید خدا رو نبخشی از این تعبیر که بکنم، وقتی نگران وضعیت امت هم یه منصور گرفتن کارا رو، خطرناکه وقتی این خطرناک هست و خدا برمیده تذکر میده یا ایوه هل از این آمن اذکرو مثلا نعمت الله علیکم و میثاقه الذی واثقکم به اذ قلتم سمعنا و اطعنا، کجون گفتی؟ ما سمعنا و اطعنا. در مقابل سمعنا و اطعنا سخن یهودی هست، یهودی ها گفتن سمعنا گوش میدیم و عصینا، ولی ما میدیم گوش میدیم حرفا رو میدیم میشنمیم، ولی در مقام عمل قصیان میکنیم، تبین نمیکنیم، در آخران رو میریم. مؤمن کیه؟ در اینجا یه عرضی داشته باشم برادران، واژه اسلام در ذهن ما به تدریج تبدیل شده است به یک مفهوم برای مجموع دین. یعنی وقتی من میگم اسلام چی به ذهنم میرسه؟ به ذهنم میرسه که مجموعه از تعالیم معارف عقاید و اخلاق و احکام رو به همه اینو میگم، با هم میگم اسلام، این شریعت میگن اسلام. خواهم بگم اینطوره میست، اسلام یعنی سمعنا و اطعنا، اسلام یعنی تسلیم، تسلیم بودن. این در بحث ورزیت و لکم الاسلام دینا تو همین جلسات سال قبل عرض کردم که اسلام یه مفهوم عملی است، اسلام مفهوم عملی است نه یک مفهوم نظری. بیشتر من اسلام عمل کرده من است، تسلیم بودن من است، یا بگیم نه اسلام حرفهای خداست. پس ببینیم دقیقا تفاوت بحثی، یا ما میخوام بگیم اسلام حرفهای خداست به من، یا ما میگیم اسلام موضع من است نسبت به حرف خدا. عرض من این است که اسلام، اصطلاح اسلام در قرآن موضع من نسبت به فرمایشات پروردگاره، موضع من تسلیم بودن است. اونم از همینه، اونم مال مقام عمله. او ایمان آورد مثلا یا آمنه بعد شد مؤمن، بازم نازل درسته که باید یه چیزی باشه، او رو باید یه اسم دیگه باشه بگذاره مثلا اون واژه های دیگه رو که هست، ولی میخوام ببینیم این شروع واژه اسلام اطلاقش به عنوان یعنی به این مجموعه احکام تسمیه کردن اسمشو گذاشتن اسلام، به مثلا مجموعه از احکام اینجا گذاشتن اسم این مجموعه احکام گذاشتن اسلام، یا اینه یا را اینه. از آن جهت به این ها هم میگن اسلام که من نسبت به این ها تسلیم هستن. شروع این معنا از کجاست؟
مسلم بودن موضع من نسبت به این دین رو نشون میده.
این بازم از این برم از جانب ما شروع میشود شکل گیری معنا. و یه اینکه میفهمد باید یه چیزی باشه که آدم نسبت به او اسلام داشته باشه نسبت به او مسلم باشه، این درسته. خب بس این سمعنا و اطعنا رو میخواستن این بگم، یعنی ما باید دوتا گوش، بعضی ها هستن اطاعت میکنن ولی گوش نمیده. نه چیکار میکنی؟ عمل بلا علم میکنه.
هم گوش میده عمل کن، علاقش با هم کسی گوش میده عمل نمیکنه.
یه بنده خدای مردم به این روحانی گفته بودن آج آقا شما یه حرفاتون همش تکراریه، هر روز هر میشه تو همین بحثا رو تو من براتون به تکرار اعتراض کرده بودن. ایشون گفته بودن تا عمل نکنید من میگم شما
عمل نمی کنید، شما فقط مثل اینکه بنده تو گوش بدید.
یه اطعنه شو چیه؟
حالا اگر ماها هم بیم تو مباحث قرآنی اصلا بنامون بر گوش دادن باشه،
بر گوش اصلا تو فایزه، تو فایل و فازه اینکه چگونه عمل بکنیم نریم. همیشه همی سمعنا و اطعنا شما. پس سمعنای خالی فایده نداره، اطعنای بدون گوش دادن که اطاعت صدق نمی کنه. اطاعت بعد اول گوش بده بعد اطاعت کنه، همیشه هر کسی به دل خود نظر خودش عمل میکنه. سمعنا و اطعنا با هم. بتقوا الله، تقوای الهی پیش بکنید. بتقوا الله را از با خدا باشی، این معنای بتقوا الله یعنی با خدا باشی، حفظ ارتباط با خدا. بتقوا الله ان الله علیم بذات الصدور. قلتم سمعنا و اطعنا، مثل اینکه متق الله را عطف به کجا بگیریم؟ یه بار در سیاق وضع کروز، یه بار این های ایت تمت، این با واوی که داره این رو فتق الله یه جور بود، یه بار متق الله با واو باید یه جور دیگه میشه، واو میاد به سر مقصد وضع کروز و اتق وضع کروز نعمت الله علیکم و میثاق الله زیرزم فتق الله. این وقتق الله این است که ممکنه اینا بیاد بیارید ولی جامعه عمل بهش نپوشید، ولی تقوی الهی پیش میکنه. یاد بیارید ولی افراطی یا تفریطی داشته باشید، تضییعی، تقوی الهی پیش میکنه تو این یاد کردنتون. وذکروا نعمت الله وتقوا الله ان الله علیم بذات الصدور. یه عرضی دیروز یکی از رفقا مطرح کرد، گفتن این مطلبی که شما گفتید که وتقوا الله ان الله علیم بذات الصدور، این یک جمله مستقل است، چرا نگفت انه علیم بذات الصدور؟ حکمت شما سما نگفتید، گفتید اینا با هم دیگه تفاوت داره، ولی چه تفاوتی داره من نه. باعث شد که من بیشتر مطالعه کنم، مطالعه کردم به این نتیجه که ذیل آیات سوره ها، ذیل آیات در سوره های قرآن، خصوصا در سوره های مدنی، سوره های مکی کمتر داره ذیل، ذیلاش کمتر ذیل داره، ذیلاش تقریبا میشه گفت که دلیلیست یا نتیجه ایست از کل بعد. مثلا آخرش مثلا چون آیات بزرگ میشه هر آیه یه نتیجه گیری توش باشه، اون ذیلاش خیلی مهم. ذیل ها بر دو قسمه، یکی ذیل ها اسماء و حسنای الهی هستن، یکی ذیل ها اسماء خراب ما ها. شما ها اینجوری هستید یا اصحاب فلان، اصحاب فلان، اصحاب فلان، یا اولاکه مثلا، یا موفق یا مخواد، یعنی یه دیداش مربوط به انسان هاست، دو نداش مربوط به خداست. مثلا اولاکه هم المفلحون، اولاکه هم الظالمون، این ذیل هست ولی ذیلیست که انسانیست. اما بالله علا کل شیء محیط، علیم، قدیر، عبارت های مختلف، اونا باز اسماء حسنای الهی. پس این یه مقصد که کلنه هر کدوم از این همه چند جوره، یه بار انه، یه بار ان الله هست، یه بار کانه داره، یک بار با فاه، یه بار با واه، بعد اینها فرق میکنه، ولی در مجموع فقط اونی که میخواستم به صورت کلی عرض بکنن این است که در اینجایی که اسم ظاهر آورده میشود، خودش به عنوان یک جمله مستقل دیده میشود و در تفسیر موضوعی دلالت مستقلی دارد، اونجا به درد میخورد، در تدبر موضوعی به عنوان یک جمله مستقل به درد میخورد. اما کارکردش چیست؟ کارکردش تعلیل است. الان در همینجا نقش تعلیل داره. وقت تقوا تا این آیه بشه بولید، چون که ان الله علیمون به ذات صدور. ذات صدور با ما فی صدور فرقش این که ما فی صدور یعنی آن چه در دل وجود دارد، ولی ذات صدور اون چیزی که دل منو تسخیر می کند. بعضی چیزا مثل عشق، رقاد عشقی یه نفر دل آدم رو رحمه و امی و یسم میکنه، او دیگه ذات صدور میشه. پس ما فی صدور یه چیزه ایست که او تو جا میگیره، ولی همه شون نمیتوانن دل را تسخیر کنن و صاحب بشن، صاحب دل بشن. اون چیزهایی که صاحب دل میشود، دل منو تسخیر میکنه، خدا حکم الله علیمون به ذات صدور چیزه یه تو دل شما کنه، خب به خودتون خدای آب و حق محمد آل محمد ما رو با کلام خودت آشنا بفرما، توفیق عمل به اون به ما عنایت فرما، سلام ما رو خدمت آقامون ولی عصر ابلاغ فرما، تعجیل در فرج مبارکشون قرار ده، صلوات بر محمد و آل محمد. سلام.